در شب میلاد مولا الموحدین امام علی علیه السلام. گفتگوی فرهنگی رو براتون آماده پخش کرده ایم که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
مصرع ناقص من کاش که کامل می شد، شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد. من که حیران تو حیران تو هم می دانم، نه فقط من که در این دایره سرگردانم. کعبه از راز جهان، راز خدا آگاه است، راز ایجاز خدا نقطه بسم الله هست. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است. روز و شب از تو قضا، از تو قدر میگوید. ها علی بشر کیف و بشر میگوید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه میلاد فخر بشر، حضرت علی ابن ابی طالب روز پاسداشت مقام پدر رو خدمت تمامی شما نازنین شنوندگان، به ویژه مردان مرد و غیور سرزمینمون و پدران بزرگواری که فرزندانی متحد، راستین، مجاهد در مسیر صلابت و حریت و اقتدار این سرزمین تربیت کردند، درود میفرستم و امیدوارم که این روز و شب عید تک تک لحظاتش بر شما خوشنشین و دلنشین باشه. همچنین امیدوارم کسانی که از این نعمت بی بهره هستند، در سایه سر بر تیره تراب گذاشتن پدران، روح تمامی پدران بزرگوار این سرزمین و مردان مرد تمامی جهان در امن و آرامش یزدان کردگار باشه، و با این رو کرد و با این دعای خیر امیدوارم که من، همکارانم، به واسطه وسعت قلب شما نازنینان، تمامی ملت شریف ایران رو از دعای خیرتون هم فراموش نفرمایید. ببیشه اون دسته از افرادی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردن و بر تخت بیمارستان آرامیدند رو عمیق‌تر دعا کنید. در گفتگوی فرهنگی مطابق رسم معهود و سنت مألوف، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مورد کاوش قرار می‌گیرد. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض کنم با چه مهمانان عالی مقام یا چه محوری در خدمتتون هستیم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162-2 پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون را از دست دادید با جستجوی نام شبکه نام برنامه روز و ساعت در برنامه کاربردی ایران صدا می توانید اون برنامه را بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما مهمان عالی مقامی که افتخار میزبانی از او رو در استودیو داریم جناب دکتر حسین صالحی است، از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی اجتماعی و عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، سرکار خانم دکتر نجمه صالحی، مدرس حوزه و دانشگاه و دبیر پژوهشی دانشنامه زن مسلمان که با بحث محوری برنامه امشب یعنی عشق و سبک زندگی حضرت علی در قامت الگوسازی برای جامعه به مناسبت شب فرخنده‌ای که در اون قرار داریم، شب میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. سرکار خانم دکتر صالحی، عرض ادب، درود، احترام من رو پذیرا باشید. این عید بزرگ رو بر شما تبریک عرض می‌کنم. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. همچنین جناب دکتر صالحی از خدمت شما هم عرض درود و ادب و احترام دارم. این شب فرخنده رو به شما تبریک عرض می‌کنم. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
منم به شما عزیزم و مهمان محترمی که از طریق تلفنی با ما در تماس هستن و همه شنوندگان عزیز و گرامی که دوست داره دیدن روی ماهشون بودیم اما توفیق این چنین نیستش، سلام عرض میکنم و امیدوارم که در این شب با شکوه وقتشون پر از نعمت و برکت باشه.
امید و انشالله. سرکار خانم صالحی بزرگوار، قطعا با توجه به جایگاه بلند مقام بانوان در فرهنگ ایرانی در تمامی برنامه های گفتگوی فرهنگی، اگر که مهمان بانوی چون شمای بزرگوار داشته باشیم، من از دیگر مهمان برنامه کسب اجازه میکنم که با بانوی بزرگوار آغاز کنم. اما با توجه به اینکه ما در روز پاسداشت مقام پدر هستیم و جناب صالحی است، آنچنان که محاسنشون نشون میده رد غبار روزگار خاکسترنشین کرده، موها و محاسن ایشون رو، جسارت میکنم یک کسب اجازه این بار از شما میکنم و بحث رو ابتدا با جناب دکتر صالحی است آغاز بکنیم. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم. در خدمت
منتظر لطفتون هستم عزیزید و بزرگوار. من به شکل مستقیم جناب صالحی است با فرازی از فرمایش مقام معظم رهبری اما با تیتر برنامه امشب شما رو خطاب قرار میدم. مسئله الگوسازی از اسوه های تاریخ صدر اسلام، آنچنان که ما از رسول مهربانی و حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین تا برای ما تفکر شیعه 12 امام و 14 معصوم داریم، اصلی است و فرضی است و حکمی است که مقام معظم رهبری خاصه برای نسل نوجوان و جوان در دهه‌های مختلف و فرزندان این آب و خاک تأکید داشتند که با الگوهای فرهنگی، یعنی شیرین ترین زبان ارتباطی که بیشترین تأثیرگذاری رو داره، اقدام بکنیم. اما پیش از آن که بخوایم مثلا به الگوهای فرهنگی ارجاع و اشارتی بفرماییم، شما رو به عنوان یکی از کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی با عشق، عاطفه و تأثیر این دو مؤلفه در سبک زندگی حضرت علی علیه السلام، ارتباطش با بانوی بزرگواری چون صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها خطاب قرار میدم، در مواجهه این دو شخص بزرگ ما با چه روی کردی و چه مؤلفه ای از عشق و عاطفه مواجه هستیم؟ میدونید چرا این خیلی سریع، شاید خیلی بگم خودمونی، مسئله رو مطرح میکنم؟ شاید یکی دو دهه هست نمیدونم آسیب فضای اجتماعی است، تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی غربی است، تغییر سبک زندگی و ماهیت عرفی آنچه که ما از نیاکانمون به ارث گرفتیم، نمیدونم که دقیقاً آسیبش چیست، اما این روزها عشق و عاطفه حتی میان نسل جوان ما که میخوان تشکیل خانواده بدن بیشتر یک رویکرد ساده انگارانه و نخنما شده بدل شده. چه آنکه تکمیل یا تأییدی برای عرایض من، آمار تلخی است که ما در حوزه نزاع‌های خانوادگی، طلاق یا نظائری از این دست داریم. خیلی از پژوهشگران حتی مسئله فرزندآوری در کشور رو باز به عدم این ارتباط تنگاتنگ عاطفی میان زن و مرد دارن تشبیه میکنن. به همین سبب با مؤلفه عشق و عاطفه میان دو اسوه و الگوی بزرگ، حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، شما رو خطاب قرار میدم. عشق میان این دو چه تعبیری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. ببینید، ما همواره باید با یک انگارهایی همه چیز رو بسنجیم و بر اساس اون انگاره هاست که ما مباحث خودمون رو، نگاه های خودمون رو تنظیم میکنیم. ما باید ببینیم که در اسلام زن و مرد چی هستن، بعد وقت به تبع به این چیزا میرسیم.
بله،
در اسلام زن و مرد به عنوان یک مجموعه تعریف میشن.
درست.
و شما وقتی یک مجموعه رو با اون نگاه قرآنی نگاه میکنید بهش و میبینید که این یعنی چی، که عبارت سکون، آرامش و این فضاهای معنوی رو در کنار هم بودن اینها رو تشریح میکنه، میبینید که اصل و ریشش در اینه که اینها باید اون مهر و محبت و عشق و صفا درونشون باشه تا اینکه همچین مجموعه شکل بگیره.
درود.
به قول شهید مطهری، اینها هر انسانی هر چقدر هم که پیشرفت کنه و به کمالات برسه، تا موقعی که ازدواج نکرده معنای شوی بودن رو نمیفهمه، بنابراین کامل نیست، بنابراین انسان به کمال نمیرسه هر چه رفته باشه، تا اوجم که رفته باشه.
بله.
و این کانون برگرفته از یک نگاه عمیقه که خداوند قرار داده، خداوند که همه چیز از اوست و همه چیز از اوست سر زده، این رو بنیان گذاشته. حالا هرچه زن و مرد به این بنیانی که بناش بر اصل خداییشه گرفته نزدیک میشن، اون عشق معنا میشه.
درود.
به نظر من درود. اصلا این یه چیز خیلی طبیعی باید باشه. هرچه این اتفاق دور میشیم و ازش و اتفاق فاصله میگیریم ازش، یعنی از اون رهنمود اصلی فاصله گرفتیم. بنابر اینه که محل عشق و وفا و صمیمیت و دوستی و بعد از این هستش که اون عشق و صفای به فرزند وجود میاد، ریشه در اینجاست.
کاملا.
و اون وقت مسئله دیگه، حالا مباحث خیلی زیادی هست که اصلا من اشاره نمی کنم، یه ذره وارد بشیم دیگه تمام مسائل روانشناسی و فلان اینها به گونه ای سعی میکنن این رو کنکاش کنن و این رو بشکافن.
پس این محور کانونی در حقیقت کلیدواژه است که من از فرمایش شما وام میگیرم و به قول شما حتی اگر یک فرد تا نهایت کمال هم حرکت بکنه، اما این شکل کانونی، یعنی همراه شدن زن و مرد در قالب زن و شوهر، شکل نگیره، حتما یک خلایی بنا به فرمایش شهید مطهری به قول معروف گفتنی وجود داره. خب سرکار خانم دکتر صالحی بزرگوار، چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات جناب دکتر صالحی است، اگر که نکته‌ای هست حتما بفرمایید. اما شما رو با بطن و متن کلام الله مجید، کتاب آسمانی ما مسلمانان، که زنان رو در حقیقت مهد مهر قرار دادن با توجه به جنسیتشون و تأکیدی که حضرت محمد و یا بسیاری از بزرگان و اسوه های عظیم و شأن تاریخ صدر اسلام نسبت مقام زن در حقیقت داشتن و مهر و عاطفه‌ای که متبلور شده چه در مقام تربیت و چه در مقام فاعلیت در همراهی با نقش زن وجود داره، سهمی که زنان در پرورش مهر و عاطفه در جامعه دارند، با این رویکرد شما رو خطاب قرار میدم با توجه به الگویی که عرض کردم، ارتباط حضرت فاطمه و حضرت علی علیه السلام.
خیلی ممنون، استفاده کردم از مطلب استاد محترم. اجازه بدید من یه دلم میخواد بخواد به مناسبت این روز عزیز یه یادداشتی نوشتم که تقریبا زندگی امیرالمومنین رو در چند کلمه خلاصه کرده. اول اینو براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در خدمتتون هستم. علی عالی اعلی در کعبه چشم بر جهان گشود، جهانی را که در کودکی و نوجوانی همراهش بود دوست داشت. دوشادوش اساره هستی رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. سختی بلندی های کوه نور برایش بهترین کارگاه انسان سازی شد. جهانی که در جوانی داشت بهار زندگیش بود، بهاری که با بهترین یار رقم خورد. طولی نکشید دست تقدیر به جهانش ضربه ای زد. نبی صلی الله علیه و آله و سلم و بهترین یارش از جهان رخت بربستند. جهان علی علیه السلام بعد از نبی صلی الله علیه و آله و دخت او سکوت و تنهایی شد. جهانی که به چشمش خار بود حتی از برگ جویده در دهان ملخی خارتر. علی علیه السلام جهانی را برای آنانی که آن را خانه همیشگی ندانند و وطن نخوانند خوب می دانست و سعادتمند آخرت را کسی می دانست که امروز از زرق و برق دنیا پرهیز کند. علی علیه السلام بهترین الگو برای درست زیستن در این جهان بود. جهان بی علی علیه السلام و اولادش بیش از کویر و برهوت نخواهد بود. در مورد این که حالا آرامش و سبک زندگی امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها که زندگیشون یعنی اون نقطه کانونی زندگی این دو بزرگوار آرامش و امنیت خاطری بود که در خانواده دنبال یعنی همین دنبالش هستن و حضرت زهرا سلام الله علیها متقابلا در مقابل امیرالمومنین این خیالشون رو یعنی به گونه آرامش برای ایشون فراهم کرده بودن که خب بالاخره حضرت علی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بیرون از خانه هم داشتن و حضرت زهرا سلام الله علیها با اون آرامشی که در خانه ایجاد کرده بودن و تربیت فرزندان و این نقش مادری رو پررنگ کردن با در کنار نقش پدری حضرت امیرالمومنین علیه السلام تونستن یک خانواده آرام و تقریبا و یکی از الگوهای مهم خانواده آرمانی رو تا امروز برای ما نشون بدن و این روحیه بندگی که در خانواده موج می‌زد و حاکم ساختن این روحیه در بین خود امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و این الگوهای رفتارهای غیر مستقیم مثلا خانواده خود حضرت زهرا سلام الله علیها با عباداتی که داشتند و دعاهایی که برای دیگران انجام میدادند و حسنین و حضرت زینب سلام الله علیها و فرزندان اینها رو میدیدند بالاخره این روحیه بندگی آرامش و سکینه‌ای که لازم یک انسان داشته باشه در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین موج می‌زد. در خدمتتون هستم اگه
بی‌نهایت سپاسگزارم. کماکان این تمنا رو دارم که همراه ما باشی. جان پیک تو ساله‌ای است مؤلفه هایی رو شما در قالب یک شمایل کانونی و در فصل فرمایشات سکر خانم سالیان با ارجاع به همان کانون گرم خانواده به محبتی که میان حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام وجود داشت ارجاع اشارت شد، اما مسئله بر سر الگو سازی است. اجازه میخوام باز هم کماکان تأکیدم من مخاطب نسل نوجوان و جوان باشه. در فرمایش حضرت آقا با روکرد جهاد تبعین به این مسئله ارجاع و اشارت شده که خدمت شما عرض بکنم امروز ما باید به زبانی دست پیدا بکنیم که بتوانیم بیشترین دامنه ارتباطی رو با نسل نوجوان و جوان داشته باشیم، چون باید بپذیریم در قالب همزیستی در عصر مدرن در قالب همنشینی با فضای مجازی بینش، نگرش، حتی گویش نسل جوان عوض شده. پس ارتباط گیری با اونها نیازمند رسیدن به زبانی همسو با آنها. چگونه میتوانیم الگویی مانند حضرت علی علیه السلام رو، سبک زیست اون رو، روش سلوک او رو، آنچه که در قامت یک مرد جنگی و یک مرد خدا داریم تعبیر میکنیم، به نسل جوان امروز به زبانی بگوییم که او از ما بپذیرد؟
بله، خیلی سوالتون خیلی دقیق و هوشمندانه بود.
مهربانید بزرگوار.
من برمیگردم یه قدری به عقب.
تمنا میکنم.
وقتی که در صدر اسلام و قبل از این که حالا جریانات اسلام به این معنا گسترده بشه بساطش، خب وضعیت اقتصادی ابوطالب وضع خوبی نبود. بعد اومدن و پیامبر صلوات الله علیه و سلم اومد به عموش عباس گفتش که وضعیت ابوطالب خوب نیست، بیا بریم بچه‌هاشو ما بپذیریم و ببریم کمک کنیم دوران کودکیشون و اینها رو ما یه مقدار کمک کنیم دورانه. و عباس پذیرفت، رفتن. ابوطالب گفتش که عقیل رو بذارید برای خودم باشه،
بله،
بقیه رو هر کار میخواد بکنید میخواد ببرید. برید حضرت علی رو، جعفر رو عباس برد و حضرت امیرالمؤمنین رو پیامبر آورد. حضرت خودش تعبیرش اینه، وقتی من اومدم پیامبر از اون نفسش می نیوشاند به من.
بله.
و منو در کنار خودش قرار داد و اینقدر با حضرت نزدیک بود و اینقدر در پرورش اون و نزدیک شدن به حضرت علی اینقدر نزدیک بود که گویی تمام مسائلی رو که حضرت نیاز داره به اون، هم به لحاظ محبت، هم به لحاظ معرفت و هم به لحاظ مسائل اخلاقی، این رو به اون طریق به حضرت منتقل میکرد. درست. این بماند. بله. این همینجا کفایت میکنه، من خیلی نمیخوام وقت بگیرم. خب ببینید، حضرت اینجوری پرورش پیدا کرده خودش، یعنی دوران نوجوانیش و اینها اینجوری پرورش پیدا کرده و سیراب شده از منشأ
کاملا،
از مجرای اصلی. خب همین اومده حالا در جنگ داره به سر میبره، در صفینه، از صفین برگشته. جریان صفین رو مردم ما خیلی شنیدن، اما حالا به دقایقش خیلی نرسیدن. از صفین که برمیگرده یک جایی مینشینه روی یک سنگی، تک سنگی. از جنگ برگشته، همه برگشتن، حالا باید به فکر دوباره بازسازی و فلان.
بله،
و چه اینا.
بله.
یک دفعه میبینن که شروع میکنه به نوشتن نامه. عجب، بلندترین نامه رو مینویسه. به کی؟
به حضرت فاطمه.
به نوجوان.
به نوجوان.
من حالا میگن آقا، یکی میگه به پسر فلانش، یکی میگه پسر فلانش، من اصلا کاری ندارم. من میگم به نوجوانانه. این نامه، نامه عظیم 31 نهج البلاغه رو نگاه کنن مردم ما، کسی که میخواد واقعا نگاه به فرزندش بکنه و پرورش اون، می نویسد و می نویسد و می نویسد هر اون چه باید یک انسان از ابتدا تا انتهای زندگیش بپیماید. اما چیه؟ خطاب اصلیش به نوجوانه، میگه تو هنوز در اول هستی، در اول راه هستی، این گونه باش، این گونه باش، این گونه رفتار کن، این گونه زندگیت رو سامان بده، این گونه تحقیق کن، این گونه بررسی کن، این گونه حرف بزن، این گونه سخن بگو، این گونه راه مشی کن و فلان. یعنی میگه که من الان، حضرت تعبیرش اینه، میگه من الان دیگه دنیا گرد روی سفیدیش به من رسیده. بله. و من در حال رفتن و باید به فکر آخرتم باشم، اما دیدم تو اول راه هستی و من باید اون چرا که تجربه اندوختم این گونه در اختیار تو قرار بدهم. و میگوید و میگوید و میگوید تا پرورش داد. یعنی چی؟ یعنی ای بزرگان، ای ریش سفیدها، ای کسانی که مسن هستید، برید و با آرامش و با اندیشه و با تفکر تجربتون رو به گونه صحیح در اختیار نوجوانان قرار بدهید. این فعلا تا اینجا کافیه.
بی نهایت سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. به ویژه با این مثال تشریف میکنم دریافت چنین دست از مؤلفه هایی در فرمایش شما. البته سرکار خانم دکتر صالحی هم با ارجاع و تمثیل صحبت های خودشون رو مطرح کردن، میتواند در دریافت فرمایشات هر دو بزرگ و برای مخاطبان بسیار بسیار راهگشا باشه. یک فاصله کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
محبت امیرالمؤمنین خیلی با ارزش است که در روایت است که هر کسی محبت کسی در دل اوست در قیامت با او محشور می شود. محبت خیلی حائز اهمیت است، اما محبت به تنهایی کافی نیست، تبعیت لازم است، پیروی کردن لازم است. ما که به نام شیعه در دنیا معروف هستیم، شیعه رو اینجور معنا کردیم، از شیعتو من شایع علیم، دنبال او حرکت کنیم، هدفهای او را دنبال کنیم. معلوم است که ما با همه تلاش خود به رتبه امیرالمؤمنین نخواهیم رسید، اما به سمت اون قله باید حرکت بکنیم.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. در این روز و شب بشکوه، شب میلاد با سعادت امیر مؤمنان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و روز پاسداشت مقام پدر، ضمن تبریک و شادباش صمیمانه این روز بر تک تک شما نازنین شنوندگان و ملت مسلمان ایران و جهان و تمامی آزادی خواهان و آزادی جویان و عدالت مردان تمام این جهان اسیری، عرض میکنم که گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت عشق و سبک زندگی حضرت علی علیه السلام به مناسبت ولادت مولای متقیان با حضور جناب دکتر حسین صالحی از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی اجتماعی در استودیو و از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم سرکار خانم دکتر نجمه صالحی، مدرس حوزه و دانشگاه و دبیر پژوهشی دانشنامه زن مسلمان هستیم. فصل دوم برنامه رو سرکار خانم دکتر صالحی با شما آغاز می‌کنیم و شما رو با بخشی از جایگاه حقوقیتون به عنوان دبیر پژوهش دانشنامه زن مسلمان خطاب قرار میدم. بار دیگر ارجاعی دارم به فصلی از فرمایشات حضرت آقا مبنی بر این که مؤلفه هر جامعه قدرتمند یا برای گام برداشتن هر جامعه به سمت تعالی، سعادت و صلابت در یک مثلثشون ترسیم میکنن، مسئله اقتصاد در دانش و علم رو در بستر و مستر قرار میدن، اما میگن صدرنشین این مثلث و ضلع بالایی، نقطه بالایی که این دو ضلع رو به هم وصل میکنه، مسئله فرهنگ هست و در حوزه فرهنگ ارجاع عمیقی خاصه در هفته پژوهش که به تازگی اون رو پشت سر گذاشتیم بر جایگاه مؤلفه های پژوهشی، نه خاک خوردن در محیط های دانشگاهی و حوزوی که کاربردی شدن اونها مد نظر معظم الله هستش. در حوزه انتقال سبک زندگی، خاصه سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوهای بزرگی چون حضرت علی علیه السلام، جایگاه پژوهشی ما تا چه اندازه توانسته پاسخگو باشه، تا چه حد این پژوهش ها شکل عینی، کاربردی و عملیاتی پیدا کرده؟
واقعیتش بخوایم به صورت پژوهشی بگیم که حالا سبک زندگی توی زندگی چه تأثیری داره، متاسفانه چون پژوهش باید رسانه‌ای بشه و نقص رسانه در انعکاس پژوهش هم زیستی هم افزایی این رسانه و پژوهش گاه اتفاق میفته که خب پژوهش ها به سمع و نظر افراد مختلف و عامه مردم نمیرسه.
بله.
و پژوهش ما نشریاتی داریم که در مورد مطالعات تربیتی خانواده در اسلام هست، مقالاتی هست که خانواده های آرمانی رو در اسلام و زوایای مختلف سبک زندگی از طریق سیره اهل بیت علیهم السلام اینها استخراج شده، اصول هایی که به دست میاد اونها به دست اومده، و اینکه حالا بخواد نقش تبلیغ و رسانه که اینها رو در کف جامعه به قول معروف اینا اجرایی کنن به شدت کمرنگه. یعنی ما متاسفانه خودمون هم از این مسئله ناراحت هستیم و سوگمندانه این رو میگم که پژوهشی که در بخش حالا پژوهش های زنان و خانواده اتفاق میفته کمتر استفاده میشه. شاید این کمکاری مثلا بخش پژوهش یا ارتباطگیری بین پژوهش و مسائل خانوادگی، ولی من پژوهش هایی رو دیدم که انجام شده و بخش خانواده و خودم یک مقاله در مورد خانواده آرمانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام دارم.
بله.
و اینکه حالا بخوایم بگیم که چقدر نقش دارن، متاسفانه واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم خیلی کمرنگ بوده، یعنی ارتباط بین رسانه و پژوهش و خب عملیاتی نشده متاسفانه، و خب این یه برنامه سیاست‌گذاری های کلان میخواد که این پژوهش ها در خود جامعه هم تسری پیدا کنه.
بسیار عالی. برای اینکه از بحث دور نشیم، من پرسش دیگه رو با شما سرکار خانم دکتر صالحی نازنین مطرح میکنم و بعد روی صحبتم رو با جناب دکتر صالحی از در حقیقت همراستا خواهم کرد. شما در دو حوزه زیستی متفاوت، یعنی در حوزه و دانشگاه مشغول فعالیت هستیم. من نمیخوام مسئله به نام در این گفتگو مسئله به نام وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح بکنم، اما با رویکرد پژوهشی، آنچه که در حوزه مثلا علوم انسانی، آنچه که سبک زندگی داره در اون قرار میگیره یا مطالعات اجتماعی داره در اون قرار میگیره که تاثیر مستقیمی در سبک زندگی داره. فرهنگ شناسی، زبان شناسی و نظایری از این دست. آنچه که در دانشگاه‌های ما هست که مورد تذکر مقام معظم رهبری قرار گرفته، بیشتر الگو گرفته از معارف و علم غربی هست که شاید در همخوانی با فرهنگ ایرانی و اسلامی، بهتر بگم فرهنگ ایرانی اسلامی، در مواردی قابلیت تطبیق پذیری نداره. اما کماکان چنین الگوهایی در دانشگاه‌های ما حتی با رویکرد پژوهشی با محوریت سبک زندگی در جامعه خودمون داره